سفر دو روزه امانوئل مکرون به روسیه و پیامدهای آن برای ایران و سوریه، خاموشی و بی‌عملی جامعه جهانی در برابر مسئله فلسطین و بازداشت حدود 10 زن در عربستان سعودی که برای احقاق حقوق زنان در این کشور مبارزه می‌کنند، از جمله مطالب مهم روزنامه‌های امروز فرانسه است. روزنامه راستگرای فیگارو مقاله‌ای را به سفر دو روزه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به روسیه تخصیص داده است. به نوشته این روزنامه، امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته 24 ماه می برابر با 3 خرداد ماه رسما اعلام کردند که هر دو تن خواستار افزودن متمم‌های به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 هستند. این متمم‌ها مربوط است به برنامه موشک‌های بالیستیکی جمهوری اسلامی ایران، نفوذ و مداخله آن در خاورمیانه و آینده برجام پس از پایان دوره 10 ساله آن در سال 2025. امانوئل مکرون خواستار آن است که برجام محدوده وسیع‌تری را در بر گیرد، اما ولادیمیر پوتین روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس جمهوری فرانسه گفت که نمیتوان حفظ توافقنامه هسته‌ای را منوط به این 3 مورد کرد و باید مقامات جمهوری اسلامی این شروط را بپذیرند. از سوی دیگر فرانسه و روسیه خواهان برقراری صلح و ثبات در سوریه اند. مکرون نیز اظهار داشت که هدف اصلی فرانسه مبارزه با تروریسم است و این کشور به هیچ وجه قصد ندارد برای تغییر رژیم سوریه اقدام کند. روزنامه میانه روی لوموند نیز نوشته است که امانوئل مکرون اعلام کرده است که با ولادیمیر پوتین درباره حل مسئله برجام و بحران سوریه تفاهم دارد و هر دو برانند که به هر قیمتی از لغو برجام ممانعت کنند. به نوشته لوموند، امانوئل مکرون در طی گفتگوی خود با ولادیمیر پوتین کوچکترین اشاره‌ای به ماجرای مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس نکرده است. وی همچنین برای جلب نظر و خوشنودی پوتین اعلام کرد که اگر تیم فرانسه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال پیروز گردد، برای تماشای ادامه بازی‌ها به روسیه خواهد رفت. لوموند در ادامه مقاله به طنز نوشته است که این عملکرد مکرون با موضع‌گیری بریتانیا تفاوت دارد. بریتانیا پس از ماجرای اسکریپال تصمیم گرفت که مقامی رسمی برای حمایت از بازیکنان فوتبال خود به روسیه اعزام نکند. مقاله لوموند با این جمله به پایان می‌رسد: همبستگی هم محدودیت‌هایی دارد. روزنامه چپگرای لیبراسیون نیز گزارش داده است که از 24 ماه ژوئن آینده زنان در عربستان سعودی اجازه خواهند داشت رانندگی کنند. با وجود این، حدود 10 تن از زنان سرشناس و مبارزی که برای احقاق حقوق زنان در این کشور فعالیت می‌کنند، هفته گذشته دستگیر و زندانی شدند. دولت عربستان سعودی این افراد را به خیانت به کشور، داشتن تماس‌های مشکوک با دشمنان خارجی و پشتیبانی مالی از آنان متهم کرده است. تلاش برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در عربستان سعودی از دیگر اتهامات بازداشت شدگان است. روزنامه ایمانیته نزدیک به حزب کمونیست فرانسه در مقاله‌ای تحت عنوان اسرائیل چگونه تو را به خاطر خواهم سپرد، از خاموشی و بی‌عملی جامعه جهانی در برابر کشتار 60 تن و زخمی یا معلول شدن بیش از 1000 تن از فلسطینیان در 14 ماه می سال جاری برابر با 24 اردیبهشت ماه به دست سربازان ارتش اسرائیل و کاربرد اسلحه جنگی علیه آنان انتقاد کرده است. نویسنده مقاله پیر سرنا می‌پرسد آیا ما را آنچنان از دیدن تصاویر خشونتبار و شنیدن خبرهای پر اضطراب اشباع کردند که تنها پس از گذشت 1 هفته از این واقعه آن را فراموش کرده ایم؟ او در ادامه می‌گوید نخستین باری که به طور جدی با رنج و عذاب یهودیان آشنا شدم روزی بود که معلم کلاس 5 ابتداییم برای فراهم آوردن مقدمات مراسم پاسداشت خاطره افرادی که در ژوئن 1944 به دست گشتاپو به دار آویخته شده بودند، به من و همکلاسانم عکسهایی از اردوگاه‌های کار اجباری یهودیان نشان داد. پیر سرنا می نویسد به خاطر می آورم که در کلاس‌های تاریخ سال آخر دبیرستان درباره مهاجرت یهودیان در ناحیه مدیترانه و تولد درناک کشور اسرائیل بسیار آموختیم. من همچنین واژگونی اوزا را در یکی از روزهای سال 1982 به یاد دارم، روزی که ارتش اسرائیل به نیروهای خود اجازه داد تا 1000 پناهنده فلسطینی را در حومه بیروت قتل عام کنند. من وحشت و انزجار اسرای یهودی بازمانده از جنگ دوم جهانی را از دیدن افسران جوان اسرائیلی که برای تشخیص هویت و گروه بندی دستگیر شدگان فلسطینی در طی نخستین انتفاضه به آنها شماره می زدند به خاطر دارم. این افسران آگاه نبودند که همان را انجام می‌دهند که در هولوکاست رخ داد. من تصاویر دومین انتفاضه و تصویر کودکی را که در آغوش پدرش بر اثر شلیک گلوله کشته شده بود هنوز در ذهن دارم. من شهامت زیف اشترنهل، یکی از بزرگترین متخصصان تاریخ فاشیسم در جهان و رئیس پیشینه بخش علوم سیاسی دانشگاه عبری بیت المقدس را به یاد دارم که به برباد رفتن رویاها و امید برای حفظ دموکراسی در اسرائیل اعتراض و علیه ناتوانی این کشور در پذیرش تشکیل کشور مستقل دیگری در همسایگی خود و تضمین برقراری صلح میان خود و این کشور اعلام جرم کرد. من سوء قصد به جان زیف شترنهل را که در سال 2008 روی داد فراموش نکردم. در ادامه مقاله آمده است اعلام جرم علیه نتانیاهو ما را نباید از این واقعیت که اسرائیل کشوری دموکراتیک است دور سازد. این اسرائیلی ها هستند که نمایندگان خود را برمی‌گزینند. این مردم چه چیزهایی را در حافظه خود نگاه داشتند؟ آینده آنان چگونه خواهد بود؟ جوانان اسرائیلی چه چیزهایی را به خاطر خواهند آورد؟ من شخصا مایل نیستم از کشور اسرائیل به عنوان جلاد فلسطینیان یاد کنم. زمان تغییر فرا رسیده است. اسرائیلیان باید حافظه خود را باز یابند و آن را به سان سلاح صلح و نه سلاح ویرانگر تاریخ خیش به کار گیرند. انجام این کار برای کودکان هر دو کشور اسرائیل و فلسطین واجب و ضروری است.